در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز شنبه 27 شهریور 1395 به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو می‌کنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم آزاده اسدی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. آزاده،
متشکرم مهداد جان. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. دولت اوباما به روسیه هشدار داد اگر کمک‌های انسان دوستانه به حلب و بقیه شهرهای درگیر جنگ سوریه ارسال نشود، همکاری نظامی بالقوه بین دو کشور هم شکل نخواهد گرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در مکالمه تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش از او خواست مسکو از نفوذ بر دولت سوریه استفاده کند تا کمک‌های بشردوستانه به حلب منتقل شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید تأخیر در ارسال کمک‌ها به حلب چند بار تکرار شده و غیر قابل قبول است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواسته است اطلاعات ساخت قطعات ماشین سانتریفیوژ را که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آسوشیتد پرس گزارش داده اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شده است. بر اساس این بیانیه همچنین از آژانس خواسته شده اطلاعات تکمیلی را در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق را اعلام نکرد. ایمیل افشا شده کالین پاول وزیر خارجه دولت بوش نشان می‌دهد او با سیاست ابهام عامدانه در توانایی هسته‌ای اسرائیل مخالف است و معتقد است ایران از تعداد کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل باخبر است. در این ایمیل که همزمان با سخنرانی سال گذشته نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا برای جفری لیتز شریک تجاری آقای پاول فرستاده شده، سخنان نتانیاهو در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اغراق‌آمیز توصیف شده است. در این ایمیل ذکر شده تهرانی‌ها می‌دانند اسرائیل کلاهک هسته‌ای را به سمت ایران نشانه رفته و اگر بمب اتمی هم بسازند هرگز از آن استفاده نخواهند کرد. محمد رضا شجریان استاد آواز سنتی ایران روز جمعه بعد از گذراندن دوره درمان بیماری در آمریکا به ایران بازگشت. همایون شجریان فرزند او در صفحه اینستاگرامش با اعلام این خبر گفته پزشکان پس از گذراندن یک دوره درمانی به پدرش اجازه پرواز دادند و او تا شروع مراحل بعدی درمان در ایران میماند. خبر بیماری محمد رضا شجریان استاد آواز ایران همزمان با آغاز سال 95 در پیام نوروزیش مطرح شد. همایون شجریان چندی پیش نوشت پدرش به سرطان مبتلا شده است. و وکیل بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی میگوید شرکت ملی نفت از او به اتهام نشر عکاسی شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسول کوهبای زاده دلیل شکایت شرکت ملی نفت را مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها اعلام کرده است. آقای کوهبای زاده همچنین به خبرگزاری فارس گفته است او هم به وکالت از موکلش از مقامات وزارت نفت شکایت خواهد کرد.
سپاسگزارم آزاده اسدی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. و ما در مجله نیمه شب و دقایق باقی مانده چه خواهید شنید؟ چای تلاشای روسیه برای نجات صنایع عمدتاً در آستانه ورشکستگیش با گسترش تجارت در ایران. یک فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا میگوید اقدامات تحریک‌آمیز ایران در خلیج فارس به طرفداران دونالد ترامپ کمک می‌کند. یک نماینده مجلس در ایران خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای همه عاملان کهریزک شد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به ونزوئلا رفته است. کمیسر عالی حقوق بشر میگوید ایران همکاری نمی کند. قوه قضاییه میگوید نادرست است. نگاهی میکنیم به جشنواره تئاتر ایرانی در لندن. ایمیل های هک شده وزیر اسبق خارجه آمریکا حاکی از تایید 200 کلاهک اتمی اسرائیل است. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. و نهایتاً برنامه هفتگی جامعه. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. روسیه و ایران از مدت‌ها پیش حذف دلار و تجارت با ارزهای ملی را در دست بررسی دارند. همچنین دو کشور درباره تأسیس بانک مشترک در حال مذاکره‌اند و گزارش آکیس در شرایطی که ایران همچنان برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی با موانع فراوانی روبروست، بانک‌های روسی در تلاشند حضور خود را در ایران تقویت کنند. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، ایران پس از لغو تحریم‌ها بازار امید بخش برای بانک‌های روسیه به شمار می‌رود. بهرام امیراحمدیان، عضو جامعه دوستی ایران و روسیه، به این خبرگزاری گفت دو کشور در پی تأسیس بانک مشترک هستند تا با ریال و روبل مبادلات تجاری انجام دهند. او ضمن ابراز اطمینان که تحقق این طرح مراودات اقتصادی دو جانبه را شکوفا خواهد کرد، به بخش فارسی زبان اسپوتنیک گفت
در بازار ارز ایران پول روبل هم وارد میشه، همچنین در روسیه هم میتونه ریال مورد مبادله قرار بگیره. ما استقبال میکنیم از اینکه یک چنین ابتکاری بخواهد که جامعه عمل بپوشه.
روسیه و ایران 1 سپتامبر، 11 شهریور ماه، پیمانهای پولی و تسویه حساب به ارزهای ملی و تفاهمنامه همکاری بانکی در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند. در بیانیه بانک مرکزی روسیه آمده که مسکو گسترش همکاری بین مؤسسات مالی روسیه و ایران و ایجاد زیرساخت کارآمد بانکی برای حمایت مالی از تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه را ضروری می‌داند. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، تجارت با ارزهای ملی را امری دست نیافتنی می‌داند.
Легко говорить, что эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять, вот, может, это и можно было бы сделать.
Кесони, которые гуне тарха ра ирае миконанд, умдатан не мидананд рахе иджрае ан чиз. در عرصه نظری انصراف از دلار گامی در راستای تحکیم امنیت مالی کشورهاست، اما مبادلات با ارز ملی در شرایط اقتصادی روسیه و ایران به دلیل تورم غیر ممکن است و اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که هم روسیه و هم ایران به غرب به عنوان قطب سیستم مالی جهان وابستند.
در روزهای گذشته روزنامه روسی ایزویستیا به نقل از منابع نزدیک به بانک مرکزی روسیه گزارش داد که دست کم 10 بانک این کشور در صددند مبادلات خود با ایران را گسترش دهند. بر پایه این گزارش، در حالی که بانک‌های غربی همچنان در انتظار دستورات مقامات سیاسی کشورشان برای حضور در ایران هستند، بانک‌های روسیه در اول صف ورود به بازار مالی ایران قرار گرفتند. در حال حاضر هیچ بانک روسی در ایران شعبه ندارد. در اواخر خرداد ماه گذشته خبرگزاری روسی تاس از آغاز فعالیت گازپروم بانک در ایران خبر داده بود. اما به تازگی تمام شرکت‌های زیر مجموعه گازپروم قول گازی روسیه هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر در روسیه میر بیزنس بانک، شعبه بانک ملی ایران دایر است که 2/3 مشتریان آن مشغول صادرات و واردات بین دو کشور هستند. در آخرین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در پاییز گذشته درباره تأسیس بانک مشترک تبادل نظر شد، اما این موضوع همچنان در دست بررسی است. یوری امروسیف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید تأسیس بانک مشترک روسیه و ایران آسان نخواهد بود.
اگر بحث درباره طرح‌های کوچک است، مثلا دو شرکت در صدد انجام معامله تجاری و به دنبال مؤسسه مالی هستند که بتواند حامی مالی این معامله باشد، بانک مشترک، آن هم بانکی که ارزهای ملی طرفین را بشناسد، بهترین گزینه است. اما اگر با طرحی بزرگتر سر و کار داریم، نیاز به وام‌هایی هست که قطعاً بازپرداخت آن با دلار خواهد بود. چه کسی قرار است بانک مشترک روسیه ایران را تأسیس کند؟ دولت‌های دو کشور با مشکلات مالی دست به گریبان هستند و بخش خصوصی نیز برای دستیابی به وام‌های ارزان قیمت غربی محدودیت دارند. تنها عاملی که می‌تواند ورود بانک‌های روسیه به ایران را تسهیل کند، کاهش کیفیت خدمات بانکی در ایران در شرایط تحریمی و نبود رقبای غربی در دوره پساتحریم است. از سوی دیگر، روسیه نه تجربه و نه زیرساخت لازم برای حضور گسترده در سیستم مالی ایران را ندارد.
هم روسیه و هم ایران با برخی محدودیت های بانکی از سوی غرب روبرو هستند. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود تحریم ها مسکو را ترغیب میکند که مناسبات نزدیکتری با کشورهای غیر غربی برقرار کند. و افزود که روسیه همچنین در صدد است با شرکای جدید تجاری خود معاملات را با روبل و ارزهای جاری این کشورها انجام دهد و نه دلار. آن نرایسکه رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا در تحلیل اقدامات اخیر سپاه پاسداران در خلیج فارس و کردن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا از سوی روس‌ها نوشته است روسیه و جمهوری اسلامی ایران با اقدامات تحریک‌آمیز خود می‌کوشند رای دهندگان آمریکایی را ترغیب کنند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رای دهند. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
مقاله دانیل دالن از فرماندهان پیشین نیروی دریایی آمریکا ناظر به رویدادهای اخیر درباره آمریکاست. خبرهای مربوط به آنچه که نظامیان آمریکایی آن را مزاحمت‌های پی در پی سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌نامند و نیز هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات و شخصیت‌های برجسته آمریکایی مانند ژنرال بازنشسته کالین پاول که اتهامش متوجه دولت روسیه شده و در رسانه‌های آمریکایی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. دانیل دالن در مقاله تحلیلی میگوید که دلیل تداوم مزاحمت‌های دولت‌های روسیه و ایران نه به خاطر ضعف قدرت نظامی آمریکا بلکه با هدف دخالت در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا انجام می‌شود. مقاله تحلیلی و کارشناسانه آقای دالن نخستین بار توسط انستیتوی نیروی دریایی آمریکا منتشر شد و پس از آن رسانه‌های دیگری مانند بزنس اینسایدر هم آن را بازتاب دادند. در این مقاله گفته می شود که کشتی های ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتب مزاحم ناوهای آمریکایی می شوند. از طرفی همین اخیراً یک جت جنگنده SU-27 روسی پرواز بسیار غیرحرفه‌ای و ناایمن در نزدیکی هواپیمای شناسایی آمریکا انجام داد. منتقدان اوباما در این رویدادها بیدرنگ به شماتت دولت او برخاستند و این گونه تحریکات را نشانه ضعف سیاست خارجی آمریکا تحت رهبری رئیس جمهوری دموکرات نامیدند و توافق اتمی با ایران و انضمام غیرقانونی شبه جزیره کریمه توسط روسیه را به عنوان نمونه‌های این ضعف توصیف کردند. در حالی که به گفته این فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا هدف ولادیمیر پوتین فراهم آوردن زمینه مناسب برای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا است. دانیل دالن در مقاله خود از جمله دلایل علاقه شدید رئیس جمهوری روسیه به روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا را سیاست انتقادی کاندیدای جمهوری‌خواه از متحدان و شریکان این کشور در ناتو و اشتیاق او برای خروج از این پیمان را ذکر کرده، سیاستی که انجامش مورد استقبال گرم پوتین خواهد بود. آقای دالن میگوید که تندروهای حکومت ایران هم همچنان در تلاشند تا توافق برجام را برهم بزنند، توافقی که دونالد ترامپ هم بارها بر بد بودن آن تاکید کرده است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا هم از اقدامات اخیر دولت‌های روسیه و ایران در برابر آمریکا نتیجه گیری مشابهی ارائه می‌دهد.
روسیه دنبال این هست که تأثیر روی انتخابات آینده ای آمریکا بگذاره، به خاطر اینکه خود پوتین و دونالد ترامپ بسیار از نظر تفکر، از نظر کنش و برخورد یکسان هستند و این رو دونالد ترامپ بارها اعلام کرده به یه شکل اینجا. ایران متاسفانه حمایت از روسیهش یک سیاست خارجی به نظر من کاملا غلطه و در ایران میخونیم، این رو میبینیم، اوضاع احوال رو الان داریم میبینیم دیگه. اومدن در حقیقت آقای دونالد ترامپ، نشستنش بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا بدون شک به نفع تندروهای ایران هست. حالا اینکه این کارها رو اینا انجام میدن به خاطر تأثیر روی انتخابات آمریکا اون یک بحثه ولیکن اینکه نهایتاً 100% اومدن ترامپ به نفع اونها خواهد بود، به خاطر که اونها شعارهای ضد غربی خودشون رو میتونن تشدید بکنن و این چیز بسیار خطرناکی هست که فکرشو نمیکنن اومدن دونالد ترامپ چه تأثیراتی بر کل منطقه میگذاره. اولا به اسرائیل بسیار نزدیکه، به عربستان سعودی بسیار نزدیکه. متاسفانه بسیاری درون تندروها در ایران نمیفهمند که اومدن دونالد ترامپ بر اریکه قدرت ریاست جمهوری آمریکا بسیار چیز خطرناکی هست برای ایران و برای کل منطقه.
نشریه بیزنس انسایدر که مقاله دانیل دالن را از انستیتوی نیروی دریایی آمریکا در وبسایت خود نقل کرده، اظهار نظر می‌کند که شاید مهمترین نکته تحلیل این فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا تأکید او بر قدرت بی‌نظیر این نیروست که در آب‌های سراسر جهان از دریای سیاه تا خلیج فارس تا قاره پهلاور آسیا حضوری دائم دارد و از ضعف چنین نیرویی دم زدن سخن نادرستی است. در کنار این مقاله که در این حال با هدف برشمردن خطرهای روی کار آمدن دونالد ترامپ نوشته شده، هفته‌نامه نیوزویک هم در مقاله تحلیلی مفصلی بازرگانی جهانی آقای ترامپ و تضاد آن با منافع ملی آمریکا را مورد تأکید قرار داده و به ارتباط‌های کمپانی متعلق به کاندیدای جمهوری‌خواه با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی و به ویژه به پیوندهای آن با دولت‌های ایران و روسیه پرداخته است.
نادر صدیقی گزارش میداد و اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم دیدگاهی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگویند که غرب یعنی آمریکا به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل نکرده است. آقای صالحی به رهبرتون بفرمایید که یک مقدار بیشتر در آب‌های بین المللی اطراف خلیج فارس مزاحمت برای ناوگان دریایی آمریکا ایجاد کنند و با این چهار تا قایق بادیشون دور اونا مانورهای پوچ رو ادامه بدند و مطمئن باشند که هم مسائل برجام حل خواهد شد و هم نوشیدن جام زهر مجدد.
این که نیروی دریایی جمهوری اسلامی خواستار خروج آمریکایی‌ها از خلیج فارس شده است یک معنا بیشتر ندارد و اونم اینه شماها برید بیرون تا ما بتونیم از هر کشتی نفتکش باج بگیریم تا بتونه محموله نفتیشو به مقصد برسونه.
از شما خواهش میکنیم از رهبران جمهوری اسلامی ما پیام بدید، ما ملت ایران ازشون تقاضا میکنیم، استدعا میکنیم، قسمشون میدیم به اون خدایی که میشناسن این روس‌ها را به ایران راه ندن. این روس‌ها از اول بزرگترین دشمن ایران هستن.
سال هاست که روسیه ایران رو به شکل سیبی میبینه که وقتی برسه خودش میفته تو دستش و امروز زیر سایه جمهوری آقای خامنه‌ای دقیقا همین اتفاق افتاد. جنگ داخلی سوریه با برنامه ریزی راه اندازی شد تا بهانه‌ای باشه برای حضور نظامی روسیه در ایران. از این به بعد اگر تونستید روسیه را از ایران بیرون کنید. برای ایران متاسفم.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای شناسایی همه عاملان و آمران حادثه کهریزک در سال 1188 شد. آقای پارسایی اظهارات اخیر سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را دلیل مهمی برای بازنگری و پیگیری قضایی دوباره این پرونده عنوان کرد. سعید مرتضوی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای که روز هفته گذشته در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار داد بابت وقایع سال 88 در زندان کهریزک ابراز شرمندگی و پوزش کرده بود. در همین باره همکارم رضا جمالی در گفتگوی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا نخست از او پرسیده چرا نحوه رسیدگی قضایی به پرونده کهریزک هنوز از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی هم پذیرفته نشده است. علی افشاری:
معذرت خواهی، اگرچه به هر حال یک گام به جلو هست، ولی بیشتر به حال غیر واقعی به نظر میرسه. یا این نتیجه رو میشه گرفت که برای آروم کردن فضا و همچنین منفرد کردن خانواده های قربانیان از ادامه پیگیری قضایی هست. و از طرف دیگه هم ابعاد فاجعه تهدیده اینقدر گسترده هست که با یک عذرخواهی مسئله حل نمیشه، بلکه ابتدا باید حقیقت ماجرا مشخص بشه که این تخلف چگونه بوده. به طب مرتضوی در جایگاهی نبوده به شکل فردی و خودسرانه چنین دستوری داده. این در صورت از سوی مقام های موافق یک پالسای صد درصد ساده شده بوده یا به حال علائم این بوده، خواسته های مطرح شده، اینها باید کاملا روشن بشه.
حالا آقای افشاری، نکته ای رو که آقای بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس مطرح کرده، میگه که همین ابراز تأسف آقای مرتضوی نکته ای است که قوه قضاییه میتونه به اون اشاره کنه و وارد این پرونده بشه، مجددا مورد پیگیری قرار بده این پرونده حادثه کهریزک رو. از نظر حقوقی آیا به نظر شما با توجه به شرایطی که حاکمه در قوه قضاییه امکانش هست که این صحبت های آقای مرتضوی دلیلی بشه که قوه قضاییه این پرونده رو بار دیگه باز کنه و مورد بررسی قرار بده؟
بله، ببینید بالقوه چنین امکانی هست، ولی به همون داره که تا الان اقدام صورت نگرفته و سابقه این قوه قضاییه داره. من چنین احتمالی رو در عمل خیلی ناچیز میدونم و در اصل این اقدام مرتضوی به نوعی شاید پایان کار ورود دستگاه قضایی به این پرونده باشه و آنها میخوان با این کار اداره تاکتیکی و چه بسا این افند سیاسی این پرونده رو دیگه به طور کامل ببندن. نکته که برای این پرونده از قبل هم مطرح بود و حرفای مرتضوی هم که به هر صورت قربانیان رو شهید مینامه و اون یکی از بزرگترین اتفاقات تلخ برای تاریخ انقلاب مینامه، خب چنین پرونده‌ای باید باز بشه. اینو که نمیشه گفت که فقط یک فرد این کار رو انجام داده، حالا خطای شخصی بوده و بعد هم عذرخواهی کرده مسئله تموم شده. و جالب هم که تا به امروز قوه قضاییه مرتضوی رو بابت این تخلفات گسترده و فاجعه‌ای که رخ داد محکوم هم نکرده.
آقای افشاری، میدونیم که آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس هم بیشتر نسبت به موضوع حادثه کهریزک واکنش نشون داده. امروز در یک اظهاراتی تقریبا همسو میگه که اشتباهات و خطاهای صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی باید به طور آشکار بیان بشه تا نظام اصلاح بشه. چقدر این ایده ای آقای مطهری با توجه به ساختار جمهوری اسلامی انجام شدنی هست؟
به حال این حرف درستی هست. به هر صورت حقیقت ماجرا باید کاملا روشن بشه تا دیگه چنین اتفاقاتی تکرار نشه. ولی به حال ارزیابی گذشته نظام مواضع مسئولان ارشد، کسانی که بخش اصلی دست دارن، جایی برای خوشبینی باقی نمیذاره و این افراد هم وقتی که از صحبت قبلیم هم گفتن این کار رو بیشتر به عنوان ترفندی انجام دادن برای مدیریت فضا و اینکه جلوی افزایش ناامیدی ها نسبت به نظام رو بگیرن و در اونها نه چنین آمادگی وجود داره و نه چنین اراده‌ای که حقیقت فجایع و تخلفات و اشتباهات گذشته روشن بشه و یا این اشتباهات تکرار نشه. چنین روندی رو و چنین دورنمایی رو من مشاهده نمی‌کنم.
در ادامه سری بزنیم باز به شنوندگان و دیدگاه های شما رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، آقای مرتضوی نوچه شما، ایشون بره به دادگاه و جنایتی که کرده باید جوابگو باشه. دزدی‌های کلانی که کرده، پولایی که خورده، بابا آقا این چه مملکتیه، این چه عدالتیه، این چه جوریه، در کجای دنیا هم چیزی جنایت های دزدی هایی میشه؟ و آقا راست ها میگرده، چون مورد توجه شماست، نفرین بر همه این جنایتکاران.
آقای سعید مرتضوی، اعتراف میکنی که جنایت کردی و کشتی، آیا با این اعتراف با این عذرخواهی کار تمام است؟ دیگر هیچ است؟ کشتی و جنایت کردی و حالا هم پوزش میخواهی؟ پوزش چنین نیست، باید در دادگاهی صالح محاکمه بشوید و حق مظلوم را از ظالم گرفت. انشاءالله چنین خواهد شد، مطمئن باشید.
یکی در سن 15 سالگی قتل مرتکب میشه، نگه میدارن 20 سالش شد اعدامش میکنن، میگن خانواده مقتول قصاص خواسته. چطور قانون شامل آقای مرتضوی نمیشه؟ خانواده قربانی ها حق خواستن قصاص رو ندارن؟
جناب مرتضوی، قاضی مخصوص رهبر جمهوری اسلامی، آیا فراموش کردی از خانواده مرحوم دکتر پوراندرجانی، پزشک وظیفی کهریزک، عذرخواهی کنی؟ در مورد زهرا کاظمی چطور؟ تعداد افرادی که به وسیله شما و یا دستور مستقیم شما به قتل رسیدن بسیارند. بنابراین آماده باش که مانند آقای قاتل پور محمدی به زودی به پست وزارت برسی، چون در این رژیم میزان خلوص افراد تعدد جنایات آنهاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران پس از آنکه با انتقاد درباره دسترسی ندادن به بازرسان بین المللی روبرو شد، در بیانیه اعلام کرد اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر عدم همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد نادرست و ادعاهای غیر واقعی است. بیشتر بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
روز چهارشنبه بود که زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جریان سخنرانی خود در 32 نشست شورای حقوق بشر گفت کشورها ممکن است دفاتر این نهاد را ببندند، اما نمی توانند صدای این نهاد بین المللی را خاموش کنند. کمیسر اردنی حقوق بشر در سازمان ملل درباره وضعیت کشورهایی چون سوریه، ایران و ونزوئلا هشدار داد که از همکاری با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر سر باز می‌زنند و گفت:
I am concerned about a growing polarization.
من نگران قطبی شدن این نهاد هستم و همچنین از تلاش فزاینده کشورها برای ایجاد مانع یا شانه خالی کردن در زمینه بررسی حقوق بشر نگرانم. اگر یک دولت مانع دسترسی ناظران بین المللی شود، نقض حقوق بشر ناپدید نخواهد شد.
حال ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران به این صحبت‌های زید رعدل حسین واکنش نشان داده است و گفته‌های او را نادرست و غیر واقعی خوانده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که محمد جواد لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای که وبسایت‌های خبری داخل ایران آن را منعکس کردند، درباره اقدامات ایران برای همکاری با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: تهران از جمله به صورت مکرر از کمیسر عالی سابق و فعلی برای سفر به ایران دعوت کرده است. در این بیانیه همچنین با اشاره به کلمه دسترسی آمده است، استفاده از این واژه در تعاملات حقوق بشری و درون سازوکارهای بین المللی حقوق بشری به نظر ایران صحیح نیست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست‌های شورای حقوق بشر در ژنو حاضر است، با توجه به حساسیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به مسئله دسترسی می‌گوید:
بله، خب 19 ساله که خب راجع به این صحبت میشه. 19 سال زمان کمی نیست، شاید میشه گفت ده‌ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای یک گردشگری نمیخواد کمیسر عالی یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشن، بلکه میخوان بتوانند با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین در حال نمایندگان جامعه مدنی بتونن دیدار داشته باشن. خب چنان که مثلا فرض کن در دیدار خانم اشتون از ایران دیدیم که با خانم نرگس محمدی دیدار داشتن، با خانم گوهر عشقی دیدار داشتن، بر مبنای پروتکلی که اولا توافق شده بود با اتحادیه اروپا و پروتکلی که در واقع پارلمان اروپا خواسته بود. در سطح جهانی هم چنین هست، چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که به هر حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه. و خب مسلمه که کمیساریای عالی هم تن نمیده به چنین گونه دیدارها و میخواهد که به هر حال این مسئله بازدهی داشته باشه.
در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، همچنین به موضوع گزارشگر ویژه کشوری اشاره شده که ایران میگوید با وجود موضع اصولیش در رد مکانیزم گزارشگر کشوری، اما از سال 2014 همکاری‌های مختلفی از جمله دیدار یا مکاتباتی با گزارشگر داشته است و در همین راستا هم از دو گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کرده، اما آنها تاکنون برنامه‌ای برای سفر ارائه ندادند. حسن نایب‌هاشم در ژنو با تاکید بر اینکه اولویت سازمان ملل سفر گزارشگر ویژه کشوری مانند احمد شهید و حال جانشین آتی او عاصم جهانگیر است، اما میگوید حتی پروتکل لازم برای سفر گزارشگران موضوعی هم تامین نشده است.
از دو گزارشگر ویژه موضوعی دعوت کردن، یکی خب گزارشگر ویژه تحریم هاست، چون توقع دارن، انتظار دارن که با دیدار او از ایران بیش از اون که به هر حال مسائل جمهوری اسلامی و فسادی که در ایران به وجود اومده در اثر تحریم ها بررسی بشه، بیشتر کشورهای غربی، کشورهایی که تحریم کننده هستن، تحت فشار قرار بگیرن. بنابراین فکر میکنن که به هر حال دارن تعاملی رو با جامعه بین الملل در این رابطه میکنن. و مسئله دیگه گزارشگر ویژه قضا رو دعوت کردن. خب به هر حال با توجه به منابع مالی زیادی که جمهوری اسلامی داره به خاطر منابع نفت ما، به هر حال مشکل قضا هرچند که در ایران وجود داره و کم هم نیست به خصوص در رابطه با قضای ناسالم، بلکه در مقابل بسیاری از مسائل حقوق سیاسی مدنی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، شاید مسئله قضا نسبت به کشورهای آفریقایی یا آسیا، بسیاری کشورهای فقیر، مهمترین مسئله حقوق بشری جامعه ایران نباشه، ولیکن به هر حال در رابطه با باز همین پروتکل متقابل با این دو گزارشگر هم هنوز نتونستن به توافق برسن.
بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اگرچه توسط رسانه‌های ایران بازنشر شده، اما دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید هنوز چنین بیانیه‌ای دریافت نکرده و از همین رو از اظهار نظر درباره آن خودداری کرد.
خانا کاویانی گزارش می‌دهد.
انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران.
این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
صدور حکم اعدام برای دو جوان ایرانی به اتهام سب النبی، توهین به مقدسات دین اسلام.
تکان دهنده هست. ما از دیوان عالی کشور می‌خواهیم که نگذارن چنین بی‌عدالتی شدیدی اعمال بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز جمعه برای شرکت در 17 اجلاس سران جنبش غیر متحدها راهی آمریکای جنوبی و ونزوئلا شد. این اجلاس با حضور سران 120 کشور جهان برگزار خواهد شد و به گفته آقای روحانی صلح، حاکمیت و همبستگی جهانی در دستور کار این اجلاس است. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
جزیره مارگاریتا، جزیره‌ای با ماسه‌های سفید در کنار آبی درخشان اقیانوس، جزیره‌ای که روزگاری مقصد توریست‌هایی از سراسر دنیا بود، این روزها در حالی میزبان سران کشورهای غیر متحد است که بسیاری از هتل‌های آن نمی‌توانند حتی یک وعده غذایی در اختیار مهمانان خود بگذارند. وزرای خارجه و سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد قرار است روزهای شنبه و یک شنبه جلسات خود را در جزیره‌ای برگزار کنند که ساکنان آن از آب آشامیدنی در همه ساعت‌های روز برخوردار نیستند. منتقدان میگویند که دولت ونزوئلا نتوانسته حتی زیرساخت‌های ضروری کشورش از جمله لوله‌کشی آب را فراهم کند. حبیب حسینی فرد موقعیت این جزیره را نمادی از وضعیت کنفرانس کشورهای غیر متحد میداند و میگوید
می‌دانیم که انگیزه اون رهبرانی که در سال 1961 به وجودش آوردند عمدتاً ایجاد یک نیروی سوم در برابر بلوک شرق و غرب بود. در اوج جنگ سرد می‌خواستند با اصطلاح استعمارگرایی و اصطلاح هسته‌ای و اصطلاح‌های کشتار جمعی مقابله بکنند، از استقلال ملت‌ها دفاع بکنند، از جنبش‌های رهایی بخش. و تو همون دوره‌ای هم که مثلا جنگ سرد برقرار بود و بلوک وجود داشتند، هم این کنفرانس آنچنان کارایی نداشت با توجه به کثرت اعضاش، با توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک و پراکندگی جغرافیاییش، طوری که هیچ وقت این نهاد دارای یک دبیرخانه یا یک اساسنامه نشد. بعد از پایان جنگ سرد هم که خب عملاً هر سه سال یه دفعه مجمعشون رو تشکیل دادن، ولی به جز صدور یه سری بیانیه ها، یه سری قطعنامه هایی که بعداً خود کشورهای عضو هم بهش پابند نبودند، عملاً حرکت دیگه ای نداشته.
16 کنفرانس جنبش عدم تعهد سال 1391 در تهران برگزار شد و برای اولین بار ایران ریاست دوره‌ای این کنفرانس را بر عهده گرفت. حبیب حسینی فرد در مورد موقعیت این کشور در کنفرانس جنبش عدم تعهد میگوید:
در سال 1357 بعد از اینکه انقلاب شد و ایران از اون پیمان سنتوی نظام تو اومد بیرون، تونست وارد جنبش عدم تعهدها بشه. ظرف این سالها عملاً چه در مورد جنگ ایران عراق، چه در مورد مناقشه هسته‌ای، همیشه تلاش کرده ایران که این جنبش رو با قطعنامه‌های خودش، با سوق دادنش به اینی که در این مجامع جهانی رأی موافق به سود ایران بدن اعضا و اینها به کار بگیره، که هیچ وقت هم آنچنان کارهایی پیدا نکرده تو این زمینه. نه اصلا 2012 که خب ایران ریاست این مجمع رو به عهده گرفته که میدونی اون سالی بود که عملاً ایران در اوج انزواش به سر می‌برد، بعد این جهت خیلی براشون اهمیت داشت که این در تهران برگزار شد. اون افتضاحی که به بار اومد در جریان کنفرانس که ترجمه اشتباهی از سخنرانی آقای مرسی ارائه کردند، خود این جنبش رو یه مقدار از این جهت برگزاری هم با مشکل روبرو کرد.
حبیب حسینی فرد از تأثیر ریاست حسن روحانی بر این جنبش میگوید:
آقای روحانی سعی کرده یه مقداری انسجام مثلا ساختاری به این جنبش بدن، سعی کردن که در این بکوبن که این جنبش رو همسنگ سازمان ملل تا حدودی بکشن بالا، یا اگرم این کار شدنی نیست اون رو به عنوان اهرم فشاری برای اصلاحات در درون سازمان ملل به کارش بگیرند. و در این حال عمدترین کاری هم که از این جنبش گرفتن این بوده که در شورای حکام آژانس انرژی اتمی مسائل مربوط به مناقشه هسته‌ای رأی مثبت و قطعنامه‌های این کنفرانس رو داشته باشند.
ونزوئلا در حالی ریاست دوره‌ای را تحویل می‌گیرد که بسیاری از اعضای این کنفرانس گرفتار مشکلات متفاوت داخلی هستند، از سوریه و یمن و افغانستان و عراق گرفته تا کنگو و لیبریا و کره شمالی. حبیب حسینی فرد میگوید 55 سال پس از تشکیل این جنبش هنوز دستیابی به اهداف اولیه آن دور از دسترس به نظر میرسد.
ذهنیت دنیا هم اصولا عوض شده راجع به حاکمیت ملی که یه روزی شعار عمده به اصطلاح این جنبش غیر متعهدها بوده، با توجه به جهانی شدن اقتصاد سیاست خیلی از چیزها شناور شده، عصر اطلاعات یه چیزها متغیر کرده. بیش از پیش مثلا ما میبینیم که داره بین کشورها در نهادها، اجلاسها و کنفرانس‌های منطقه‌ای رقم می‌خوره.
جنبش غیر متعهدها 120 عضو دارد. 53 عضو از کشورهای آفریقایی، 40 کشور از آسیا، 26 عضو از آمریکای لاتین و کارائیب و 1 عضو از اروپا. این کشورها نزدیک به 2/3 اعضای سازمان ملل را تشکیل می‌دهند.
رویا کریمی مشت گزارش می‌دهد. در آمریکا انتشار بخشی از ایمیل‌های هک شده ژنرال بازنشسته کالین پاول، وزیر خارجه اسبق این کشور، خبر از آرایش سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل داده و گفته است که این کشور 200 بمب اتمی دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی هم از این امر به خوبی آگاهند. گزارش نادر صدیقی در واشنگتن جزئیات بیشتری از این ماجرا رو ارائه خواهد داد.
دولت اسرائیل هرگز به طور رسمی داشتن تسلیحات اتمی را تایید و یا تکذیب نکرده است و کالین پاول، رئیس اسبق ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و وزیر خارجه این کشور در دوره اول ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، در واقع نخستین مقام غربی است که وجود 200 بمب اتمی در زراتخانه تسلیحاتی اسرائیل را تایید کرده است. هفته‌نامه بزنس ویک در تازه‌ترین شماره خود که بامداد آدینه توسط روزنامه فروشی‌ها عرضه شد، گفته است که بر اساس ایمیل‌های ژنرال پاول که اوایل هفته منتشر شده، وزیر خارجه پیشین آمریکا میزان قدرت اتمی اسرائیل را فاش ساخته، مطلبی که مقام‌های دولت‌های گوناگون این کشور هرگز درباره آن سخنی نگفته و نمی‌گویند. آقای پاول در ایمیلی که خطاب به یکی از دوستان خود، شخصی به نام جفری لیدز، فرستاده، با اشاره به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا که بر محور موضوع گفتگوهای اتمی با ایران دور می‌زد، ابراز عقیده کرده که ایران بر صورت توانایی تولید سلاح هسته‌ای هرگز آن را به کار نخواهد برد. او در ادامه تأکید کرده که اسرائیل صدها بمب اتمی و ایالات متحده هزاران عدد از این سلاح‌ها در اختیار دارند که نیروی بازدارنده‌ای برای اقدام احتمالی ایران خواهند بود. ژنرال پاول همچنین گفته است که مقام‌های دولت ایران می‌دانند که اسرائیل 200 بمب اتمی دارد که به سوی تهران هدفگیری شدند. وزیر خارجه اسبق آمریکا به این گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی هم اشاره کرده که گفته بود با یک بمب اتمی چه میتوان کرد. وانگاه اضافه کرده که او درباره کره شمالی و ایران آشکارا گفته است که ایالات متحده اساس رژیم آنها، یعنی تنها چیزی را که حاکمان این دو کشور به آن اهمیت میدهند، منهدم خواهد کرد. گروه موسوم به دیسی لیکس که ایمیل های هک شده را به سازمان اطلاعاتی و جاسوسی روسیه نسبت داده، روز چهارشنبه تعدادی از آنها را منتشر کرد. به دنبال انتشار این ایمیل ها بعد از ظهر جمعه اعلام شد که کاخ سفید واشنگتن مشغول تدارک پرونده حقوقی علیه هکرهای روسی از طریق FBI پلیس فدرال آمریکا است. خبرگزاری رویترز میگوید که ارائه مدارک مستند و محکم در این پرونده عملا غیر ممکن خواهد بود، چرا که بسیاری از آنها مدارک کلاسه شده محرمانه هستند، ولی شواهد موجود برای متهم ساختن و اعلام جرم علیه تعدادی از هکرهای روسی کافی خواهد بود.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
مامانیا؟ مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه
بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب پیش امروز
بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟
پنج شنبه.
چرا
پنج شنبه؟ شنبه. شنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن که از دوشنبه این هفته چهارمین دوره از فعالیت خود را آغاز کرده، تا کنون 12 اثر نمایشی را به صحنه برده که یکی از آنها صندوق لعنت نام دارد. این نمایشنامه را ایرج پزشکزاد، چهره سرشناس ادبیات طنز ایران، با برداشتی از حکایت معروفی از مثنوی مولانا نوشته و گروه تئاتر ما در پاریس هم با برداشتی آزاد از این نمایش مسائل ملموس روز را وارد داستان کرده است. درباره این نمایش کامیک بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
چرا ما تیک مانی؟ نمالیدم یه دفعه مثل قولوی ها بودی با اون دستمال کسافت میمانه به صورتم که مثلا ما تیک همو پاک کنی. آخی شما رو به خدا صورتو من نگاه کنی بیرم این طبیلی شما آقای قاضی چونه بچه هاتون؟ آخه من ما تیک مالیدم.
باید برگردین لطفا اینجا از ازای ازالا که به صورت نامرهم نگاه کنه
که شما که نگاه میکنین بگید من بیچاره چیزی مالیدم.
نمایش صندوق لعنت، کمدی در سپرده برگرفته از حکایتی از مثنوی مولانا، تازه ترین اثر ایرج پزشکزاد است که از سوی انتشارات خاوران در پاریس منتشر شده. این حکایت از مردی میگوید که همسری زیبا و افسونگر دارد و این زن را این طرف و آن طرف میفرستد تا مردان هوسباز و ثروتمند را به دام بیاندازد و به خانه آورد. آن وقت مرد که از این ماجرا با خبر است، در لحظه حساس وارد خانه می شود و در نقش شوهری متعصب از آن مرد هوسباز اخاذی می کند و یا به قول معروف تیغش می زند. حال از زبان حمید جاودان، یکی از بازیگران نمایش صندوق لعنت، بشنویم که گروه تئاتر ما در پاریس چه نگاه دیگری به این اثر طنزآمیز انداخته.
گروه تئاتر ما مفتخره که برداشتی آزاد از نمایش صندوق لعنت نوشته ایرج پزشکزاد رو که خود خود برداشتی آزاد از یکی از حکایات مولانا. ما از فرم‌های نمایشی مختلف در این کار بهره گرفتیم، رگه‌های از روحوزی، رگه‌های از سیاه‌بازی، شکل روایی، کار بدنی، رقص، ماسک و گاهی هم شیطنت‌های در خوانندگی و آواز. داستان از این قراره که همونجور که می‌دونیم جوهی و زنش جمیله تصمیم می‌گیرن حاکم شر رو سر به سرش بزنن. معنایی هم که پشتشه معنای دو پهلوست، فقط قصد اخاذی نیست. برداشت که آقای ایرج پزشکیان کردن از این کار داستان مستقیم مولانا نیست، یعنی خودشو داستانو پروروندن و یک چیزی در آوردن که جامعه تره.
علیکم السلام.
خیلی خوشم آمد. کیه؟ منم. خودم مریم شوهر میگم. برو برو برو
توی پستو. برو 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 برو.
در نمایشنامه صندوق لعنت اثر تازه ایرج پزشکزاد خالق داستان و رمان معروف دایجان ناپلئون، علاوه بر حمید جاودان، سهیلا عزیزی، حمید دانشور و ابراهیم دنیا هم بازی کردند. این چهار بازیگر هر یک در این نمایش در نقش دو سه شخصیت داستانی ظاهر شدند. تهیه کننده و مشاور هنری گروه تئاتر ما در پاریس، چهره پیشکسوت تئاتر ایران، ابراهیم مکی است. نمایشنامه صندوق لعنت تنها اثری است که در چهارمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن دو بار به صحنه رفته. این فستیوال تا شامگاه یکشنبه آینده در لندن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب میرسیم به آخرین برنامه این مجله نیمه شب که برنامه جامعه است. با عرض پوزش، پیش از برنامه جامعه خبرهای ورزشی رو هم داریم که با حبیب روشنزاده همراه بشیم و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
نهمین روز بازی‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو با یک مدال نقره در پرتاب وزنه برای ایران همراه بود. در پرتاب وزنه کلاس F55 حامد امیری با رکورد 11 متر و 40 سانتی متر با سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. نمایندگان بلغارستان و لهستان مقام‌های اول و سوم را به خود اختصاص دادند. در تیراندازی با کمان بخش کامپاوند بانوان سمیه عباسپور چهارم شد. تا ساعتی دیگر ایران در رشته فوتبال هفت نفره نیز صاحب یک مدال طلا یا نقره خواهد شد در فینال مقابل اوکراین. والیبال نشسته ایران نیز در نیمه نهایی با برزیل پیکار دارد. در جدول مدال‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو تا ساعت 24 به وقت تهران ایران جمعاً با 20 مدال در رده 14 ایستاده. چین با 197 مدال اول است. بریتانیا و اوکراین دوم و سوم. در ایران هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با دو مسابقه پایان یافت و در شهرآورد پایتخت دو تیم سرخ و آبی مساوی شدند. پرسپولیس بالای جدول، استقلال پایین. در ورزشگاه آزادی و در برابر 80,000 تماشاگر استقلال و پرسپولیس در یک مسابقه بدون گل مساوی شدند تا بازگشت به دوران مساوی‌های 0-0 و کسل کننده را بار دیگر به نمایش گذارند. با این وجود به گزارش شبکه ورزش در پایان بازی برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از نحوه بازی بازیکنانش راضی بود. برانکو ایوانکوویچ همچنین گفت در بخش عمده بازی ما برتر از حریف بودیم و من از بازیکنانم راضیم. اما علیرضا منصوریان سرمربی استقلال که در فصل جدید لیگ برتر هنوز طعم پیروزی را نچشیده از نتیجه راضی نبود.
از نتیجه بازی تای قلبم بهتون میگم وجدانم راضی نیستم از نتیجه 0-0. اصلا دربی رو نمیاد بودم برای مساوی. ما راضی نیستم، من تای قلبم بهتون میگم.
در حال بعد از این بازی و نتیجه مساوی استقلال با 4 امتیاز ته جدول است، یکی مانده به آخر یعنی 15. پرسپولیس دوم است با امتیاز برابر با تراکتورسازی پیشتاز، هر دو 12 امتیازی. سپاهان سوم با 10 امتیاز. روز جمعه در آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر در اهواز فولاد خوزستان با 1 گل پدیده مشهد را برد. فولاد دهم، پدیده 12. در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی در کولومبیا، تیم ملی ایران با پیروزی 5-0 مقابل مراکش به نخستین برد دست یافت. ایران که قبلا 5-1 به اسپانیا باخته، در آخرین بازی از مرحله گروهی روز دوشنبه جمهوری آذربایجان را پیش روی دارد. 24 کشور در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی شرکت دارند. مسابقات بسکتبال آسیا چالنج در تهران دنبال شد و تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی 77-47 مقابل تیم ملی هند به مرحله نیمه نهایی رسید. حریف ایران در این مرحله تیم ملی بسکتبال اردن خواهد بود که این بازی امروز شنبه ساعت 18 در تهران برگزار می شود. و در ویتنام تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات والیبال کنفدراسیون زنان آسیا با سومین شکست روبرو شد. این بار مقابل تایلند با نتیجه 3-0. بانوان ایران که در دو بازی قبلی خود در مرحله گروهی به ویتنام و چین تایپه باختند، حالا باید با تیم ملی والیبال بانوان ژاپن یا چین مسابقه دهند.
همینطور که گفتم، پایان بخش برنامه نیمه شب مجله نیمه شب ما برنامه جام است. با من مرشد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما آرزوی شب و ساعت آغازین بامدادی آرامش بخش رو دارم.
جامعه. خالی شدن 33,000 روستا در 50 سال گذشته و 100,000 مهمان برای شهرهای ایران. این آمار و اطلاعاتیه که معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هفته گذشته در اختیار رسانه‌های ایران قرار داد. آمار و ارقامی که به خوبی موج مهاجرت روستانشین‌ها رو به دلیل فقر و بیابی و خشکیدگی به شهرهای بزرگ تایید می‌کنه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا. در این برنامه همراه هم نگاهی میکنیم به اینکه چرا روستانشین‌ها مجبور میشن روستاهای خودشون رو ترک کنند و به شهرهایی بیان که خود اون شهرها با کمبودها و گرفتاری‌های زیادی دست و پنجه نرم میکنن. اینکه خشکیدگی و فقر تا چه اندازه در این موضوع نقش داره. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به خالی شدن روستاها از سکنه و موج مهاجرت روستانشینان در چند دهه گذشته. در سال 1335 حدود 68% جمعیت ایران رو روستانشین‌ها تشکیل می‌دادند. اما در سال 1357 و درست چند ماه قبل از وقوع انقلاب اسلامی این ترکیب به 52% کاهش پیدا کرد. بر اساس آمار سال 1390 هم بیشتر از 28% جمعیت ایران رو روستانشین‌ها و عشایر تشکیل می‌دادند. اما حالا اونطوری که مقام‌های مسئول از جمله معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری میگن 33,000 روستا و آبادی از سال 1335 تا سال 1393 در ایران خالی از سکنه شده و ساکنانش مهاجرت کردند. در حال حاضر بر اساس آمار رسمی 38,000 روستا در ایران وجود داره که البته تعداد قابل توجهی از اونها دارای محرومیت‌های بسیاری هستند و ساکنانشون هم از این موضوع ناراضی. با هم بشنویم گلایه‌های تعدادی از روستاییان یکی از روستاهای جنوب شرقی ایران رو که مدتی پیش در گزارشی تلویزیونی در ایران درباره مشکلاتشون به زبان آوردن.
یه مال برای ما نمونده، تمامی عمری که ما زحمت کشیدین و جون دادین و همه مردین رو طلب شدین، همه از گشنگی، از تشنگی، از خشکی‌سا
کسی نمونده. جوانا رفتن برای از کار، خب پیران مردن.
سال خشکی اگر فشار آورده که دام ما از 510 رسیده به 50 تا. اینجا درد مصیبت بر ما خیلی کم از شکم شد.
زندگی اینجا خیلی خرابه، آب نداره، کشته زراعت نداره، در قدیم دومداری داشته، دومداری ها نداره، مالا از بین برفته.
ادامه این مشکلات و محرومیت‌ها در تمام سال‌های پیش به این منجر شده که تعداد بیشتری از روستانشین‌ها به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند و جمعیت حاشیه نشین در شهرهای ایران دست کم 11 میلیون نفر باشه. این موج مهاجرت از روستاها و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک و دور افتاده بیشتر در چه دوره‌های تاریخی اتفاق افتاده و دلیل اون چه بوده؟ ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس که در نروژ زندگی میکنه، درباره این برای ما توضیح میده.
شاید بزرگترین دوره از این جهت اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 باشه. با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود، خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که اینها نیروهای کار می‌خواستن، خیلی تعداد روستاییانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجدداً، اون هم باز ماله این بود که بس یارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یکی از باز موج‌های مهاجرت رو دامن زد. و دیگه در بقیه تاریخ ما میریم، غالبا موج‌های مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ میداده. الان خیلی عجیب است که ما دهه 90 خودمون 1390 به بعد یک موج جدید مهاجرت از روستاییان به شهرها رو داریم و این مشابه همون موج‌های قحطی است که از 50 سال پیش به عمر رخ میداد. روستاییانی که به واسطه کمبود آب ناچارند مزارع خود رو رها کنن، اراضی خود رو رها بکنن، کلاً روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلاً از بین میره و حتی آدمایی که خیلی با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما میبینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که مثل خانه ارواح شده، رها کردن و رفتن فقط به خاطر اینکه آب ندارن.
شرایط بد اقلیمی در گسترش فقر و محرومیت نقش مهمی داره. مهرداد درویش پور، جامعه شناس، درباره محرومیت در روستاها و شهرهای دورافتاده ایران و شرایط نامطلوب اقلیمی مثل خشکی و بیابی به گسترش حاشیه نشینی و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از جمعیت اشاره میکنه و معتقده که این موضوع زمینه ساز دردسرهای اجتماعی بسیاریه.
این حاشیه نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت‌ها معمولاً سعی می‌کنند با سرمایه‌گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر در چه نواحی ایران دیده میشه؟ ناصر کرمی:
این موج مهاجرت از روستا به شهر توی سه تا محدوده جغرافیایی ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. تو اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره.
مهمترین تهدید خشکیدگی و پیامدهای اون مثل خالی شدن روستاها از سکنه و مهاجرت روستانشین‌ها یا خشکیدگی روستاها برای شهرهای بزرگ و برای سرزمینی که ما اون رو ایران میشناسیم چه هست؟
مشکل بزرگ مرگ سرزمین است. ما که ما میگیم سرزمین ایران، این سرزمین بر حال گستری جغرافیایی است که ما باید توزیع مناسب جغرافیای جمعیت داشته باشیم، توزیع مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها میکنید. در یک جاهایی یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جایی برعکس شما یک سرزمین‌ها و عرصه‌های متروکی رو دارید. اما مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. مزارع و روستاها و مردمانی که اونجا زندگی میکنند مستحکمترین دیوارها و اون سدها در مقابل پیشروی بیابانها هستند. اما موقعی که اینا راه میکنن میان، خب بیابان پیش میاد، مزارع رو میبلعه، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونا محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبلعه، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ. بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو تسریع خواهد کرد.
خب با این حساب زنگ خطر خیلی وقته که برای استانها و شهرهای بزرگ ما هم به صدا در اومده. استانها و شهرهایی که چند سال متوالیه از خشکسالی یا خشکیدگی رنج میبرن. تالابها و دریاچه هایی که هر روز خبر خشک شدن اونها منتشر میشه. از همراهی شما ممنونم. من بنیام صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.